نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. بازی‌های المپیک ریو امروز شنبه آغاز شد. وزارت دفاع اسرائیل توافق هسته‌ای ایران را به توافق با آلمان نازی تشبیه کرد. و حمله هوایی آمریکا در یمن منجر به کشته شدن 3 تن از نیروهای القاعده در یمن شد. مراسم گشایش 31مین دوره بازی‌های المپیک تابستانی ساعتی پیش در ورزشگاه ماراکانا در شهر ریو دو ژانیرو برزیل با حضور بیش از 40 تن از رهبران جهان برگزار شد. در المپیک امسال 10500 ورزشکار از 206 کشور جهان با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. کاروان ایران در مراسم افتتاحیه المپیک با پرچمداری زهرا نعمتی که بر روی ویلچر پرچم ایران را در دست داشت شرکت کرده است. زهرا نعمتی در رشته تیر و کمان به رقابت خواهد پرداخت. موضوع مراسم گشایش المپیک ریو که با آتش‌بازی همراه بود، حفاظت از محیط زیست و رقص‌های سنتی برزیل است. مسابقات المپیک ریو 2016 از روز 16 تا 31 مرداد ماه برگزار می‌شود. وزارت دفاع اسرائیل روز جمعه توافق هسته‌ای ایران موسوم به برجام را مضر دانسته و به توافق مونیخ تشبیه کرد که در سال 1933 میلادی با آلمان نازی انجام شد. ساعتی پس از آنکه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از توافق برجام دفاع کرد، وزارت دفاع اسرائیل با انتشار بیانیه ای انتقادآمیز به سخنان باراک اوباما گفته است که توافقنامه مونیخ از آغاز جنگ جهانی دوم و هولوکاست جلوگیری نکرد. باراک اوباما پنجشنبه 14 مرداد ماه در کاخ سفید گفته بود که ارتش و نهادهای امنیتی اسرائیل نیز فواید برجام را تایید می‌کنند. به گفته مقام‌های ارتش آمریکا، 3 تن از اعضای القاعده شبه جزیره عربستان در جریان حمله هوایی آمریکا در یمن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری دی پی ای آلمان، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که این حمله روز پنجشنبه در استان شبوه روی داد. در این بیانیه آمده است که القاعده شبه جزیره عربستان هنوز یک تهدید برای یمن، منطقه، آمریکا و سایر کشورها به شمار می رود. بیانیه ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا می گوید این گروه با استفاده از آشوب حاکم در یمن حمله های بعدی خود را طراحی می کنند. گروه القاعده شبه جزیره عربستان یکی از فعالترین شاخه های این سازمان تروریستی در جهان است. وقوع آتش‌سوزی در بخش‌هایی از تالاب خشک شده هامون در روز جمعه منجر به نابودی 50 هکتار از اراضی آن شد. محمد حسن دهمرده فرماندار شهرستان نیمروز در شمال سیستان و بلوچستان به خبرگزاری ایرنا گفت که این آتش‌سوزی که بر اثر بی‌احتیاطی چوپانان رخ داده بود، مهار شده است. او همچنین گفت با گرم شدن هوا و خشک شدن بستر تالاب هامون، علفزارهای خشک آن با کوچکترین بی احتیاطی آتش می گیرد. تالاب هامون هفتمین تالاب بین المللی واقع در منطقه کویری و بیابانی شرق ایران و بزرگترین و مهمترین دریاچه آب شیرین کشور است که در چند سال اخیر بخشهای وسیعی از آن خشک شده است. و برخی منابع در شهرستان گناوه از وقوع انفجار یک خط لوله انتقال گاز یا نفت در نزدیکی این شهرستان خبر می دهند. خبرگزاری ایرنا به نقل از علی پاکنژاد فرماندار گناوه گزارش داده است که تاکنون 1 تن کشته و 3 تن نیز زخمی شدند. گزارش حاکی است که به دلیل وجود لوله‌های گاز در محل حادثه و احتمال انفجار، از مردم گناوه و روستاهای نزدیک محل حادثه خواسته شده منطقه را ترک کنند. هنوز علت وقوع این حادثه و میزان خسارت وارد شده مشخص نیست. به پایان این بخش خبری رسیدیم. همچنان با ما همراه باشید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا. سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم و این هفته از یکسانسازی نرخ ارز و آثار و تبعات آن بر اقتصاد ایران برایتان خواهم گفت. با من همراه باشید. اقتصاد ایران مملو از ریسک‌های پنهان و پیدا برای تولید کنندگان و سرمایه گذاران است. تجربه 3 سال مدیریت اقتصادی دولت 11 توانسته بخشهایی از این ریسک‌ها را برطرف کرده یا دست کم کاهش دهد. حال تب و تاب ریسک‌های ناشی از وضع قوانین و مقررات یک شبه و خلق و سایه، جنگ و جدل مدام در عرصه دیپلماسی و روابط بین الملل و نرخ تورم بیش از 40% جای خود را به سکون و ثباتی قابل اعتنا داده است. اما هنوز اقتصاد ایران درگیر ریسک‌های پرشماری است. یکی از عیان‌ترین این ریسک‌ها سرکار داشتن تولید کنندگان و تجار ایرانی و غیر ایرانی با نرخ‌های چندگانه ارز است که میوه و محصول مدیریت دولت محمود احمدی نژاد است. اقتصاد ایران در 3 دهه گذشته یک بار و اون هم در دوره دولت محمد خاتمی سیاست یکسانسازی نرخ ارز را تجربه کرد. البته پیش از آن در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی تصمیم برای یکسانسازی نرخ ارز با شکست مواجه شده بود. طهماسب مظاهری وزیر اقتصاد دولت محمد خاتمی که در دوره ریاست کلی و در دوره دیگر دبیر کلی بانک مرکزی را نیز بر عهده داشته است، در برنامه تلویزیونی از سابقه یکسانسازی نرخ ارز این گونه میگوید:
ما 2 بار تجربه کرده بودیم. یه بار در سال 70 تجربه شد بدون انجام مقدمات شد انجام ندادیم، شاید مثلا کمتر از 4 ماه دمون بود و نتونست کردیم بشه چون مقدماتش فراهم نبود. در دولت بعدی در دولت آقای خاتمی این کار تجربه شد. ارز 2 نرخ بود در آخرین مرحله، یکی 175 تومان بود دوران ارز شناور اسمش بود، یکم 750 تومان ارز آزاد. من خب مسئولیتی داشتم تو دولت، آقای دکتر دوباش خدا رحمتشون کنه رئیس بانک مرکزی بودن، توافقی که من ایشون داشتیم بودش که اون ارز واحد بیاد رو 750 تومان با قول بر این که این کار باعث تورم نمیشه. رئیس جمهور قبول کرد که ما بریم کار کنیم و این کاری کردیم که بعدم تو دولت آقای احمدی نژاد این کار ضایع شد و از بین رفت.
دی ماه سال 94 همزمان با امضای برجام و موعد اجرایی شدن آن، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران وعده این چنین داد:
6 ماه بعد از اجرای برجام زمان لازم داره که بتونه با یه اقداماتی برسیم به شرایطی که عرض یکسان داشته باشیم.
آن وعده با تاکید اینگونه حسن روحانی در جریان مجمع عمومی سالانه بانک مرکزی به برنامه رسمی دولت بدل شد.
6 ماه اول اگر نشد، 6 ماه دوم نرخ ارز ما باید تک نرخی بشه.
موعد 6 ماهه آقای رئیس کل و رئیس جمهوری ایران مرداد ماه امسال، یعنی ماه جاری است و بانک مرکزی در هفته جاری با ابلاغ بخشنامه‌ای که خرید و فروش ارز در شعب بانک‌ها را قانونی و مجاز اعلام می‌کند، گامی بلند برای تحقق وعده یکسانسازی نرخ ارز برداشته است. بانک مرکزی در صدد است تا دست کم اقتصاد ایران را از شر این ریسک خلاص کند. طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی این تصمیم را پذیرفتن واقعیت بازار آزاد ارز توصیف می‌کند.
این دستور عمل یک پیام واحد داره و اون این که بانک مرکزی و دولت نرخ ارز آزاد رو به رسمیت شناخته و این نقطه شروع و نقطه حتی انتهای تکنیکی شدن ارز اگر به این قضاوت و به این شناختش بمونه و تغییر نظر نده.
احمد علوی اقتصاددان مقیم استکهلم سوئد نیز درباره اتخاذ این تصمیم بانک مرکزی توضیحاتی این چنین دارد:
مهمترین هدف برداشتن یک گام مهم به سمت یکسانسازی نرخ ارزها و دادن نقش بیشتر به نظام بانکی در بازار ارز و به طبع تضعیف صرافی ها و بازارهای غیر رسمی ارز خواهد بود. به این ترتیب تلاش میشه تا رانت مبتنی بر تفاوت میان نرخ رسمی و نرخ بازار ارز از بین بره و این به واقعی شدن نرخ کالا و خدمات کمک خواهد کرد. اجرای شدن این سیاست موجب میشه تا صادر کنندگان کالا و خدمات بتونن ارز وصولی خودشون رو به بانک ها بفروشن و یا سپرده گذاری کنن و این کمکیه به تسهیل جریان ورودی ارز در نظام بانکی و موجب شفاف شدن اون خواهد شد.
یکسانسازی نرخ ارز یکی از مطالبات همیشگی این سالها بوده است، اما این تصمیم مخاطراتی دارد. این مخاطرات یا به تعبیر طهماسب مظاهری مقدمات در گفتگو با شبکه خبر این چنین برشمرده شده است.
بایستی که یه مدیریت متمرکز و دقیق روی حساب سرمایه داشته باشه، یعنی به معنی خروج سرمایه از مملکت با عرض آزاد با عرض تکنیکی، و در واقع باید مدیریت بکنیم در مورد نحوه انتقال سرمایه با عرض که این جزء چالش‌های بانک مرکزی است. یکی از مقدمات دیگه که لازمه این است که اگر یک احساسی بشه که این کار باعث میشه و نتیجهش این میشه که یه رشد نرخ ارز داریم، ممکنه این خطر وجود بیاد که بخشی از اون نقدینگی هزار میلیارد تومان بیاد متقاضی ارز بشه برای حفظ ارزش ذخیره دارایی. دولت باید با توضیح کاملش این نگرانی رو تو ذهن مردم ایجاد نکنن.
یکسانسازی نرخ ارز تمام ماجرای بازار ارز و سیاست‌گذاری در این حوزه نیست. علاوه بر مشکلات ناشی از چند نرخی بودن ارز، شامل وجود رانت و بی‌ثباتی و ریسک‌های رایج در این بازار ناشی از چند نرخی بودن آن، قیمت‌گذاری نرخ ارز نیز مسئله‌ای است که به دشواری‌های اقتصاد ایران افزوده است. فریدون خاوند، اقتصاددان و تحلیلگر اقتصاد ایران مقیم پاریس، این مسئله را، یعنی تثبیت مصنوعی قیمت ارز را توضیح می‌دهد.
متأسفانه سیاست تثبیت مصنوعی نرخ ارز ضربه سنگینی هست بر اقتصاد ایران. نرخ ارز باید دست کم بر پایه تفاضل بین نرخ تورم داخلی و میانگین نرخ تورم در دنیا بالا بره. بخش خیلی بزرگی از کارشناسای اقتصادی کشور و همینطور فعالان بخش خصوصی مدام تکرار میکنند که دولت و بانک مرکزی از طریق مداخلاتشون در بازار جلوی واقعی شدن نرخ ارز رو میگیرند. این کار عمدتاً بر پایه سیاست تزریق ارز مبادله‌ای در بازار از طرف دولت به قیمتی خیلی پایین‌تر از ارزش واقعی ارز انجام گرفته و نمیتونه منطبق باشه بر واقعیت‌های اقتصادی کشور.
مرتضی الله‌داد، اقتصاددان و معاون اقتصادی اتاق بازرگانی ایران، نیز در گفتگویی با تلویزیون دولتی ایران اشاره‌ای به همین ثابت نگاه داشته شدن نرخ ارز داشته و آن را مغایر قانون می‌داند.
ما یک قانون برنامه سوم توسعه را داشتیم که اساساً نرخ ارز هر سال می‌بایست با متوسط تورم داخلی و تورم کشورهای طرف مبادله یا میانگین موزون بگیرن نرخ رو بالا ببرن. خب این نرخ سالهای سال و از جمله همین 3 سال اخیر دولت این کار رو نکرد، دولت نهم و دهم هم این کار رو نکرد. بعد این فشردگی که در نرخ ارز ایجاد شد به همون نرخ 850 تومان تا 1200 تومان برای حدود 10 سال و اون تورم داخلی در نظر گرفته نشد، خود به خود تولید کننده داخلی مواجه میشد با این نرخ تورم و افزایش هزینه‌های تولیدش، وارد کننده نرخ ثابت ارز داشت، بنابراین واردات به شدت افزایش پیدا میکرد، صادرات کشور، تولید داخلی کشور دچار مشکل و بیکاری. نرخ‌های رسمی از این به بعد باید همون چیزی که قانون میگه شناور مدیریت شده باشه.
از جمله ملاحظات دولت و بانک مرکزی برای آنکه بدون نگرانی اجازه دهد تا بازار ارز با مکانیزم خود به خودی عرضه و تقاضا این قیمت را تعیین یا اصطلاحاً کشف کند، نوسانات شدید احتمالی بازار و اثرپذیری سنتی نرخ تورم از قیمت ارز به ویژه نرخ دلار است. اما به باور کارشناسان اقتصادی این نگرانی چندان نگرانی جدی نیست، چرا که همچنان بانک مرکزی بزرگترین عرضه کننده و در واقع اثرگذارترین بازیگر میدان بازار ارز است. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رن دکارت در پاریس، نیز میگوید راه کنترل تورم سرکوب قیمت ارز نیست.
مبارزه با تورم باید از راه سیاست‌های متکی بر واقعیت‌های اقتصادی صورت بگیره، نه از راه‌های مصنوعی. تثبیت نرخ ارز اگر به صورت مصنوعی انجام بگیره، راه حل مناسب و درازمدتی نیست برای مهار تورم.
غلام علی کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی، نیز پیشتر اطمینان داده بود که این بانک برای ثبات آماده حضور در بازار است، نه تغییر نرخ.
ما برای ثبات نرخ دخالت میکنیم در بازار، نه برای بالا پایین بردن نرخ.
میتوان پیش بینی کرد که با حذف نرخ ارز مبادله‌ای و بین بانکی و تبدیل تمامی نرخ ها به نرخ واقعی بازار آزاد ارز، بانک مرکزی تنها محدوده ای از نوسان را در نظر بگیرد تا نرخ ارز در یک کانال مشخص نوسان کند. بدین ترتیب هر کس قصد دارد در اقتصاد ایران فعالیت کند، میداند با چه نرخی وارد و با چه قیمتی از این بازار خارج خواهد شد. سیاستی اصولی که یک ریسک از میان ریسک‌های پرشمار اقتصاد ایران خواهد کاست. سپاسگزارم که در این نمایگر هم با من همراه بودید. آدرس ایمیل برنامه namayar@radiofarda.com. به این آدرس ایمیل بفرستید. تا هفته و نمایگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.